ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مراسم 35 سالگرد انقلاب 22 بهمن در شهرهای مختلف ایران در حال برگزاری است. وزارت خارجه آمریکا روبودن 5 مرزبان ایرانی را محکوم کرد. و وزارت دفاع آمریکا میگوید هنوز اطلاعی درباره نزدیک شدن ناوهای ایرانی به مرزهای آمریکا در دست نیست. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. دعوت میکنم به یک بخش خبری توجه فرمایید. مراسم 35 سالگرد انقلاب بهمن 57 امروز در شهرهای مختلف ایران در حال برگزاری است و در تهران نیز سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جمع راهپیمایان به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری‌های ایران از این مراسم، مناقشه هسته‌ای ایران و غرب، محور شعار راهپیمایان و برخی افراد پلاکارد‌هایی در دست گرفتند که توافق با آمریکا و غرب را نفی می‌کند. خبرگزاری فارس از پلاکارد‌هایی می‌نویسد که پاسخی به مقامات آمریکا و تهدید آنها به استفاده از گزینه نظامی برابر ایران در صورت شکست مذاکرات اتمی است. هنوز برآورد دقیقی از تعداد حاضران در این مراسم نشده است، اما برای مراسم 22 بهمن امسال گروه‌ها و چهره‌های شاخص جریان اصلاح طلبی مانند محمد خاتمی، مجمع روحانیون مبارز و جبهه مشارکت به موازات گروه‌های نزدیک به حاکمیت فراخوان دادند. وزارت خارجه آمریکا روبودن 5 مرزبان ایرانی را محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روبوده شدن 5 مرزبان ایرانی را در مرزهای جنوب شرقی در سیستان و بلوچستان از سوی گروهی که خود را جیش العدل می‌خواند محکوم کرد. آلنیر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در صفحه فیسبوکش نوشت: روبوده شدن 5 تن از مرزبانان ایرانی عمل غیر قابل توجیهی است. چنین اعمال غیر اخلاقی را هر جای دنیا که رخ می‌دهد محکوم می‌کنیم و امیدواریم این مرزبانان ایرانی هر چه زودتر به وطن و خانواده‌هایشان برگردانده شوند. جیش العدل اعلام کرده است که 1 درجه دار و 4 سرباز مرزبان را جمعه گذشته روبوده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که هنوز اطلاعاتی درباره نزدیک شدن ناوگروه ایران به مرزهای ایالات متحده در دست نیست. خبرگزاری‌های ایران روز شنبه از قول یک فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران خبر داده بودند که ناوگروه ایران به مرزهای دریایی آمریکا نزدیک شده است. یک سخنگوی پنتاگون گفت: اطلاعاتی درباره نزدیک شدن ناوهای ایرانی به مرزهای آمریکا وجود ندارد و در هر صورت آمریکا از این بابت نگران نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، حرکت ناوگروه ایرانی به سمت اقیانوس اطلس واکنشی است نسبت به حضور نیروهای دریایی آمریکا در بحرین و آب‌های خلیج فارس. مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت مطلق آرا قطعنامه‌ای در حمایت از خواست دموکراتیک مردم اوکراین و نزدیکی این کشور به اتحادیه اروپا تصویب کردند. این قطعنامه از مقامات اوکراین خواسته است حقوق اوکراینی‌هایی را که در کیف و شهرهای دیگر آن کشور در حمایت از آینده دموکراتیک برای کشورشان تظاهرات می‌کنند رعایت کند. این قطعنامه روز دوشنبه در مجلس نمایندگان آمریکا با 381 رأی موافق در برابر 2 رأی مخالف به تصویب رسید. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا نیز تأکید کردند که این اتحادیه همچنان به امضای توافق خود با اوکراین پایبندند. با این وجود آنها روز دوشنبه در نشست خود در بروکسل گفتند که این توافقنامه هدف نهایی در روابط اتحادیه اروپا با اوکراین نخواهد بود. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. کاری از همکارم مهرداد عاصمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه ویژه کتاب و فرهنگ رادیو فردا همراه خواهید شد. ابتدا چند خبر همین حوزه رو مرور خواهیم کرد و بعد مهمان برنامه ناصر زرافشان، دبیر کانون نویسندگان ایران در تهران، همراه ما خواهد بود. و ما خبرها. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرده که در ایران سانسور وجود نداره. علی جنتی گفته آنچه که داریم قانون مصوبی است درباره مسائلی که با امنیت ملی، اخلاق و عفت عمومی در تعارض باشد. این در حالیه که بسیاری از نویسندگان ایرانی بزرگترین مشکل خودشون رو سانسورهای گسترده و سلیقه‌ای میدونند. کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری نویسنده فرانسوی برای چندمین بار به فارسی ترجمه شده و این بار به ترجمه پرویز شهدی که مجموعه آثار اگزوپری رو برای نشر مجید برگردان میکنه. بعد از انتشار 9 داستان از صادق هدایت در ایران به صورت صوتی به وسیله بنیاد هدایت، رئیس این بنیاد جهانگیر هدایت خبر از انتشار داستان لاله به عنوان 10 داستان این مجموعه داده. پیش از این داستانهایی مثل زنده به گور، داشاکل و سگ ولگرد به صورت فایل صوتی منتشر شده. قانون نویسندگان ایران از همون سال 1347 که به دست نویسندگان و شاعرانی مثل آل احمد، دانشور و شاملو برای مبارزه با سانسور نویسندگان بنیان نهاده شد، شاید بیشتر به این دلیل که بر اساس منشور خودش از آزادی بی حد و حصر نویسندگان در امر نوشتن دفاع میکنه، با سرکوب و برخوردهای امنیتی مواجه بوده. در سالهای اخیر حتی حق برگزاری مجمع عمومیش رو هم نداشته. با این حال عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد به خبرگزاری ایسنا گفته که کانون میتونه با پوستندازی به فعالیت بپردازه. او گفته که گذشته کانون به تاریخ پیوسته و اگر نوستالژیک به کانون نگاه بشه کارکردش رو از دست میده. از ناصر زرفشان وکیل نویسنده و دبیر کل کانون نویسندگان ایران دعوت کردم که مهمان من در برنامه این هفته باشه. خیلی خوش اومدین آقای زرفشان به نمای دور نمای نزدیک. قبل از هر چیز از وضعیت فعلی کانون و فعال بودن یا نبودنش برای شنوندگان ما بگید لطفا.
کانون فعالیت خودش دارد، علارغم بگیر به بندها، علارغم احضارهای اعضای هیئت دبیران و علارغم ممانعتی که از تشکیل جلسه جمع مشورتی به کرات به عمل آمده است، ولی جلسات هیئت دبیران تشکیل میشه. اتفاقا این دوره طولانی ترین دوره است که در مقایسه با دو دوره قبل فعالیت کانون تداوم پیدا کرده. این در شرایطی است که البته از تشکیل جلسات مجمع عمومی سالانه ما برای انتخاب هیئت دبیران ممانعت به عمل می آورد. آخرین باری که انتخابات صورت گرفته استعداد دارید از طریق پست و اینترنت و به اون ترتیب با محصولات زیاد صورت گرفته، ولی در هر صورت کانون هست و علارغم همه این داستان ها و فشارها فعالیتش تداوم داشته. تا حالا
موضوع اصلی گفتگومون صحبت های آقای عباس صالحی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست. ایشون در تازه ترین ابراز نظری که کردن که خبرگزاری دانشان ایران ایسنا منتشر کرده درباره احتمال فعالیت مجدد کانون صحبت کردن در دولت آقای روحانی و به طور مشخص گفتن که کانون نویسندگان یک بحث تاریخی داره که این بحث تاریخی اگرچه در دوره‌ای از تاریخ سیاسی کشور اهمیت داشته است، اما با توجه به اینکه امروز برخی از اعضای آن یا از دنیا رفتند و یا در شرایطی هستند که دیگر حال و حوصله فعالیت ندارند، بنابراین طبعا میتواند پوست اندازی کند که هم به نفع کانون باشد و هم به نفع نویسندگان آن. پاسختون چی هست به این مسئله پوست اندازی که معاونت فرهنگی صحبتش رو مطرح میکنه؟
در این زمینه که آقای صالحی از فعالیت مجدد صحبت کردن، من سر در نمیارم ایشون منظورشون چیه، یا شاید بی اطلاع هستن از وضعیت کانون. فعالیت کانون از سالها سال پیش که دور جدید شروع شده هیچ وقت قطع نشده بوده تا در دوره دولت آقای روحانی فعالیت مجددش شروع بشه. اما در زمینه پوست اندازی خدمتتون عرض کنم، صحبت هایی که ظرف چند ماهی اخیر در زمینه تغییر فضای سیاسی در ایران بوده ظاهرا حکایت از پوست اندازی مجموعه حاکمه میکنه. ظاهرا از زبان خود دستن در کاران ساختار قدرت اینجور برمیاد که به این ضرورت کمابیش پی برده اند که خودشون نیازمند تغییر روش هاشون و به تعبیر آقای صالحی پوست اندازی هستن. کانون روی یه اسلوب و اصولی اداره میشه که به نظر من، به نظر شخص من البته، به عنوان یه عضو هیئت دبیران، حالا در زمینه صحبت هایشون شاید مجموعه هیئت دبیران هم اگر اقتضا کنه جوابش بده، ولی به نظر شخصی من مهمترین رکن هویت کانون استقلالش در برابر قدرته، چه قدرت رژیم گذشته و چه این رژیم، به دلیل اینکه ما حزب سیاسی نیستیم که هدفمون به دست آوردن قدرت سیاسی باشه. سرشت کانون نویسندگان چیزی سوای احزاب سیاسی است، بنابراین نه ما عارض حاکمیت هستیم نه رقیب هیچ کدوم جریان‌های سیاسی. اما در این حال تابع و وابسته و زیر مجموعه هیچ جریان حزبی و جناحی سیاسی هم نیستیم.
آقای ظرفشان، آقای صالحی در بخش صحبتش میگه که به نظر میرسه که این سبقه تاریخی کانون که به نوعی به تاریخ پیوسته، به قولیشون میتونه با همه فراز نشیبش برای درس گرفتن در حوزه ادبیات، سیاست و فرهنگ در جایی بماند. منظورشون اینه که اون گذشته فراموش بشه. این گذشته که ایشون اشاره میکنه، آیا یک کانون صنفی رو میشه به گذشته و میانه و امروز تقسیم کرد، یا اینکه به هر حال یک اساسنامه کانون؟
اولا ایشون بسیار مبهم صحبت کرده و تصورات ایشونه. من گمان میکنم معنای تلویحی و زمینیش اینه که کانون از پافشاریش بر اصل استقلال دست برداره، در حالی که عرض کردم هویت کانون استقلالش در برابر قدرت حاکمه بوده.
یعنی در واقع آیا هویت کانون رو افرادی که عضوشن مشخص میکنه یا اساسنامه مشخصش میکنه؟ اون اساسنامه ای که دهه 40 تصویب شد،
کانون منشور اساسنامه ای داره، ولو آقای معاون فرهنگی وزارت ارشاد بهش توجهی نداشته باشه، رکن اساس اونه. هویت کانون منبعث از اونه و متکیست به حضور اون آدم هایی که چه زنده و چه در گذشتهشون با اثرشون با تفکرشون تو جامعه حضور دارن. اگر خودشون هم نیستن، اصولشون، اسلوبشون و تفکرشون جریان داره.
یکی از چیزی که آقای صالحی برش تاکید میکنه، یعنی تصویری که از کانون میده، یک کانون صنفی متوقف شده هست که بهتره برای فعالیت پوست بندازه، وارد شرایط جدید بشه. سوال این است که اگر چنین چیزی در مورد کانون نویسندگان صدق میکنه در فضای فرهنگی، خب چه احتیاجی هست به کانون اساساً و چرا بایستی از او دعوت کرد که بیاد و دوباره کار فرهنگی بکنه؟
عرض کردم ابهام هست و وضعیت کانون، موقعیت کانون اون گونه که آقای صالحی صحبت کردن و ترسیم کردن نیست. این که علارغم این که حضرات معتقدند کانون فعالیتی آنچنان نداره و یه سبقه تاریخی داره که به تاریخ سپرده شده، همه اون صحبت ها، علارغم همه اینا پافشارند که کانون بیاد به میدون، پافشاری میکنند که کانون باشه، باشون همراهی بکنه، تاییدشون بکنه. اگر این کانون وجود ندارد، اگر بیرون از عرصه باید ازشون پرسید این پافشاری برای چیست؟ شما که تا دلتون بخواد از این گروه ها، از این تشکل ها، از این اسامی، از این انجمن هایی که به هر حال با کمک های مادی و معنوی خود دستگاه قدرت، با اسای دستگاه قدرت سر پای ایستادن دارید، پس چه نیازی به کانون دارید؟ این که چرا ایشون اینجوری میبینه رو قاعدتا از خودشون باید پرسید.
حالا اگر که کانون در موقعیتی قرار بگیره که قرار بشه باهاش گفتگو بشه بعد از سالها پس زده شدن در شرایط سیاسی ایران، یا به اصطلاح جلوی فعالیت‌های معمولش رو هم گرفتن در همه دوره‌های گذشته تا امروز در این چند دهه، اگر قرار بشه باهاش وارد گفتگو بشن، آیا کانون اصلا وارد گفتگو میشه در این باره؟ غنی قابل گفتگو میدونه یا خیر اساسا؟
مثبت. حتی همین اقرار حضرات به ضرورت رعایت بعضی از این اصول مثبت و ما ازش استقبال میکنیم، ولی شرایط ما آن، خود شما اشاره کردید، منشور اساسنامه کانونی، یعنی آزادی اندیشه و بیان به هیچ حد و حصر. این چیزی است که الزام حرفه‌ای نویسنده است، نه فعال سیاسی. نویسنده اینجا سیاسی میشه، چون تنها مردی که در تاریخ یا از آزادی اندیشه و بیان ممانعت کرده یا محدودش کرده مرجع قدرت بوده، و چون آزادی اندیشه و بیان الزام حرفه‌ای نویسندگی است، اینجا نویسنده با دستگاه قدرت تصادم و برخورد پیدا میکنه و اینجا و از این دیدگاه سیاسی میشه. و اگر قرار باشه نویسنده ای از این شرط بگذره، اون نویسنده نیست. و کانون میدونید به موجب منشورش، به موجب اساسنامش بر این اصل پافشاری میکنه، بنابراین دلیلی نداره ما پوست بندازید.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو شنیدید با ناصر ظرفشان، دبیر کانون نویسندگان در تهران. ضمن نسخه مفصل‌تر این گفتگو در وبسایت رادیو فردا هم قابل دسترسی خواهد بود. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم، تا هفته بعد.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.